بسم الله الرحمن الرحیم.
این نهج البلاغه را باید خوند، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
درس نامه نهج البلاغه.
این کتاب مقدس و بزرگ که نام اخو القرآن، برادر قرآن رو به خودش گرفته.
کارشناس حجت الاسلام و المسلمین حمید محمدی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند نهج البلاغه اخو القرآن. در سلسله مباحث درسنامه نهج البلاغه در بخش دوم خطبه‌ها در جلد ششم این کتاب به درس 21 رسیده بودیم. بررسی خطبه 176، درسی تحت عنوان قرآن شفای دردها. اشاره کردیم که قرآن مجید مهمترین منبع تعلیمات اسلامیه. قرآن کریم بیان کننده همه اصولیه که برای هدایت همه انسان‌ها لازمه. در خطبه 176 نهج البلاغه مولا به عظمت قرآن اشاره میکنه، به هدایتگر بودن قرآن اشاره میکنه و پیروی از تعلیمات قرآن رو مورد تاکید قرار میده. حالا سوال اینه در چه زمینه‌هایی و تا چه حدی میشه از قرآن بهره‌مند شد؟ شفاعت یا شکایت قرآن در قیامت شامل چه کسانی میشه؟ اینا سوالایی است که به زیبایی مولا در خطبه 176 بهش پاسخ داده. ما در جلسات گذشته چند فقره از فقرات این خطبه رو با هم گفتگو کردیم و اشاره کردیم که قرآن شفای دردهاست، قرآن خیرخواهی هدایتگره. خیرخواهی قرآن با سه ویژگی ممتاز مطرح شد. مولا می فرماید قرآن خیرخواه امینه. اعلم ان هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش. قرآن هدایتگر راستینه. والهادي الذي لا يزل. قرآن واعظ راست گفتاره. و المحدث الذي لا يكذب. در حقیقت سرمایه واقعی هر انسانی قرآنه. هر کی با قرآن مرتبطه و از قرآن بهره‌منده انسان سرمایه داریه، سرمایه مادی و معنوی. و هر کی از قرآن دوره انسان فقیریه، ناداره، ولو ثروت عالم مال او باشه. لذا مولا فرمود با وجود قرآن فقر معنا نداره، بدون قرآن هم غنا معنا نداره. خیلی زیباست. بعد در ادامه اشاره کردم به شفای دردها. گفتن هر کی چه شفای روحانی، چه شفای عقلانی و چه شفای جسمانی، در هر سهیته کسی میخواد سقم و بیماری رو برطرف کنه، یعنی به شفا برسه، بایستی از قرآن استشفاء کنه، طلب شفا کنه. ازا فرمود فستشفو من ادوائکم، دردهاتون رو از قرآن طلب شفا کنید. و اینها برحال مولا بعد از اینکه شفای دردها رو از قرآن میخواد، وسیله تقرب رو هم قرآن قرار میدن. فسألو الله به وسیله قرآن خدا رو بخواهید، بخوانید. و توجهو الیه به حبه، با عشق قرآن به خدا رو بیارید. بعد اشاره کردن به اینکه قرآن شافع روز جزاست، شفاعت کننده ای که شفاعتش مقبوله، خیلی مهمه. و اعلم انه شافع مشفع. و بعد به اینکه قرآن بهترین کاشته عالمه، هر کی در این عالم بذری میکاره، بهترین بذری که در دنیا آخرت به درد انسان میخوره قرآنه. انسان بس وجود خودش از بذر قرآن سرسبز کنه، وجود خودش رو به تعالیم قرآن، به مزامین قرآن، به حقایق قرآن پر کنه و مملو کنه وجودش از نورانیت قرآن کریم.
و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا يزيد الظالمين الا خسارا.
حالا ما در بخش پیام هایی که از این خطبه به دست میاد میخوایم 9 تا پیام رو از این قسمت خطبه در حقیقت با هم گفتگو کنیم. 10 پیام دیگر رو شما خودتون میتونید برداشت کنید و بنویسید و روش بحث و بررسی داشته باشید. اولین پیام اینه که قرآن تنها سرمایه‌ای که هر انسانی، گروهی و جامعه‌ای بهش نیازمنده، یعنی سرمایه اصلیه در حوزه فردی، اجتماعی حکرانی قرآن کریمه. و علم و انهو لیس علا احد بعد القرآن من فاقه. فقر و نیاز بعد از قرآن معنا نداره. کسی که قرآن داره معنا نداره فقر. و قبل القرآن من غنا. غنا هم قبل از قرآن معنا نداره. کسی که قرآن نداره غنی نیست. فقط غنی کسی که قرآن داره. کسی که قرآن داره فقیر نیست. دومین پیامی که بهترین درمان برای بزرگترین بیماری‌های اخلاقی، اجتماعی و معنوی خود قرآنه. فاستشفوه من ادوائکم. تمام دردها، چه دردهای اخلاقی، چه اجتماعی، چه معنوی، حتی جسمانی. فإن فیه شفاء من اکبر الداء. بزرگترین دردها شفاش در قرآنه. و سومین پیام اینه که قرآن بهترین وسیله توجه و تقرب به خداوند متعال. قرآن مهمترین واسطه برای جلب عنایات الهیه. لذا فرمود فاسألوا الله به. خدا رو میخواید بخونید با قرآن بخونید. به وسیله قرآن خدا رو بخواهید. فاسألوا الله به و توجه الیه به حبه و با عشق به قرآن به خدا روی بیارید. ولا تسألوا به خلقه و به وسیله اون از خلق خدا چیزی نخواهید. چهارمین پیامی که از این آیه به دست میاد اینه که روز قیامت شفاعت و شکایت قرآن در مورد پیروان و مخالفینش رد نمیشه. خیلی مهمه. و علمو انه شافع و مشفع. شفاعت کننده است که شفاعتش مقبوله، یعنی مشفعه. و من محل به القرآن و یوم القیامه صدق علی. هر کی قرآن ازش شکایت کنه اون شکایت تصدیق میشه بر علیه اون فرد. یعنی شکایت قرآن برو برگرد نداره، همونطور که شفاعت قرآن برو برگرد نداره. قرآن قضاوتش روی انسان‌ها 100% مقبوله. اصلا ملاک ورود به بهشت و جهنم قرآنه. طبقه بندی درجات بهشت بر اساس ارتباط ما با آیات قرآن کریمه. به تعدادی که آیاتی که خوندیم و فهمیدیم و عمل کردیم و عمل ما مخلصانه بود، درجات ما در بهشت معلوم میشه. اتفاقا درکات ما هم در جهنم بر همین اساسه. به مقدار آیات که نخوندیم، خوندیم و نفهمیدیم، فهمیدیم و عمل نکردیم، عمل کردیم و مخلصانه نبود، درکات انسان در جهنم رقم میخوره. بسیار حساس و مهمه. پس درجات بهشت و درکات جهنم بر اساس میزانی به نام قرآن رقم خواهد خورد. پنجمین پیام این که تنها کسانی که اعمالشون با تعلیمات قرآن هماهنگه در قیامت رستگارند. الا ان کل حارس مبتلا فی حرسه. هر کسی مبتلا به کشت خودشه. غیر حرست القرآن. غیر از کسانی که قرآن رو کشت کردند. بزرفشانی از حقایق قرآن در دنیا آخرت راهگشایی داره. به خصوص در قیامت رستگاری رمزش هماهنگ شدن با تعلیمات قرآن و درو کردن اون چیزی که از حقایق قرآن در وجود انسان کاشته. ششمین پیام اینه که قرآن بهترین موعظه پروردگار برای بندگانشه. و ان الله سبحانه لم يعز احدا بمثل هذا القرآن. خدا به مثل این قرآن احدی رو موعظه نکرده. پس قرآن برترین موعظه پروردگار برای بندگانه. هفتمین پیام این که هر کس به قرآن متوسل بشه نجات پیدا میکنه. هر کس قرآن رو ترک کنه حتما سقوط میکنه. پس نجات در توسله، سقوط در ترکه. فإنه سببه الامین. هشتمین پیام اینه که هر کس همنشین قرآن بشه و ازش بهره بگیره، روح ایمان بهش جون میده، حیات میده. فیه ربیع القلب. بهار دل با قرآنه. میخواد دلتون بهاری بشه؟ قرآن بخونید. میخواد روح ایمان در جان شما نفوذ کنه، به شما حیات تازه بده، قرآن بخونید. نهمین پیام اینه که برای زدودن زنگار دل بهترین وسیله بهره‌مندی از قرآنه. و ما للقلب جلاء غیره. برای دل جلایی بهتر از قرآن نیست. این زنگارهای دل رو با قرآن میشه از بین برد. همون نقشی که استغفار برای زدودن زنگارها داره، خوندن و تلاوت قرآن چندین برابر بالاتر داره، چون زدودن زنگار دل بهترین وسیله برای بهره‌مندی از قرآنه.
این
بخشی از خطبه 198 در بخش حدیث خوانی برای ما آورده شده. قرآن چراغ فروزان هدایت. توصیه می کنم کتاب درسنامه نهج البلاغه رو جلد ششمش که بخش خطبه است رو حتما داشته باشید. این بخش حدیث خوانی رو ببینید، مرور کنید، مطالعه کنید، خود درس هم همینطور. اگه میتونید با همدیگه گروهی دو سه نفره مباحثه کنید، این کار رو بکنید. حقایق نهج البلاغه در وجود هر کسی نفوذ کنه، این انسان رستگاره، این انسان به کمالات عالی دست پیدا میکنه، این انسان برای رسیدن به مقامات معنوی عالی دیگه آماده میشه. لذا بنا رو بذاریم که بخش‌های مختلف نهج البلاغه رو تحت عنوان حدیث خوانی مرور کنیم، بخوانیم و در نهضت عظیم نهج البلاغه خوانی شرکت کنیم و تلاش کنیم روزی بر ما نگذره الا اینکه بخشی از نهج البلاغه رو بخونیم و بفهمیم، ولو چند دقیقه، یک رو 20 دقیقه، نیم ساعت. خب در خطبه 198 مولا علی علیه السلام میفرمان انزل علیک الکتاب نورا لا تطفع مصابیح. خیلی توصیفات عجیبی رو به قرآن دارن، فوق‌العاده است. میفرماد قرآن رو بر او، یعنی پیامبر اعظم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، خدا نازل کرد. انزل علیه الکتاب به چه صورتی؟ نورا لا تطفع مصابیح، به صورت نوری که چراغش خاموش نمیشه. هیچ وقت چراغ نورانی قرآن خاموش شدنی نیست. و سراجا لا یخبو توقده، قرآن چراغیه که برافروختگیش کاهش پیدا نمیکنه. یعنی درجه نورانیتش و درجه برافروختگی قرآن همیشه در اوجه، در حد اعلاست. قرآن و بحرن لا یدرک و قعره، قرآن دریایی که قعرش درک نمیشه. و منهاجن لا یضل و نهجو، و قرآن راهیه که حرکت در اون گمراهی نداره. و شعاعن لا یظلم و ضوءه، قرآن پرتویه که فروغش تاریک نمیشه، یه نوری دائمی بدون تاریکی. قرآن فرقانن لا یخمد و برهانو، قرآن جدا کننده حق و باطل، فرقانه که برهانش خاموشی نداره. یعنی برهانهای قرآن تا قیام قیامت به درخشندگی عالی می درخشند. و تبیانن لا تهدم و ارکانو، چقدر عجیبه، قرآن بنایی که پایهاش ویران نمیشه. تبیانن لا تهدم و ارکانو، و قرآن شفاءن لا تخشا اسقامو، قرآن شفا بخشیه که بیم بیماریا در اون نمیره. یعنی در شفای قرآن مطلقا بیماری وجود نداره، شفای مطلقه. و عزن لا تهزم و انصارو، قرآن بلند مرتبه‌ای که یاران شکست ندارند. و حقن لا تخزل و اعوانو، قرآن حقیه که یاورانش مغلوب و ذلیل نمیشن. یعنی هر کی با قرآن همراه شد همیشه عزیزه، هر کی با قرآن همراه شد شکست ناپذیره، هر کی با قرآن همراه شد بلند مرتبه است. فهو معدن الایمان، بدون تردید قرآن معدن ایمانه. و بحبوحته و ینابیع العلم و بحوره، قرآن معدن ایمانه، اصل ایمانه. قرآن چشمه های دانش و دریاهای دانشه. و ریاض العدل و قدرانه، قرآن کریم باغهای عدل و عدالت و حوزهای اونه. اصافی الاسلام و بنیانه، قرآن پایه های اسلام و اساس اسلامه. کسی اسلام رو بخواد بفهمه باید به قرآن رجوع کنه. حدیث رو میخواد صحت سنجی کنه باید با قرآن تطبیق بده. قرآن وادی های حق و دشت های سرسبز حقه. و بحرون لا ینزفه المستنزفون، قرآن دریایی که آب برداران آبش رو تمام نمی کنن. هرچی از این قرآن آب کشیده بشه آبش به پایان نمی رسه. و عیون لا ینذبها الماتحون، قرآن چشمه هایی که آب کشان آب اون رو به آخر نرسانند. هر مقداری که انسان ها از قرآن آب بکشن آب قرآن به پایان نمی رسه. و مناهل لا یغیظها الواردون، قرآن آبشخورهایی که وارد شدگان از اون کم نکنند. یعنی هرچی وارد بر این آبشخور بشن و آب بردارن، چیزی از این حقیقت کم نمیشه. و منازل لا یظل نهجها المسافرون، قرآن کریم منازلی که مسافران راهش رو گم نمی کنن. تنها هادی که گمراه کننده نیست و تنها رایی که به مقصد میرسه فقط و فقط قرآنه. فقط قرآن و مفسران حقیقی قرآن، پیامبر خاتم و اهل البیت ایشان علیهم صلوات الله، و علام لا یعما عنه السائرون، قرآن نشانه هایی که از چشم رهروان پنهان نمیمونه، و حقا لا تخزل اعوانه، و آکام لا یجوز عنها القاصدون، قرآن تپه هایی که روندگان از اون نمیگذرند.
این
در پایان مولا جعله الله ریان لعطش العلماء و ربیان للقلوب الفقها، لقلوب الفقها می فرماید. قرآن سیرابی تشنگی دانایان خدا قرارش داده. خدا قرآن رو بهار قلبهای بینایان قرار داده. خدا قرآن رو مقصد راههای صالحان قرار داده. دوایی که پس از قرآن دیگه بیماری نیست. قرآن نوریه که با اون تاریکی نیست. قرآن ریسمانی که چنگ زدن به اون محکمه و پناهگاهی که بلندای اون دست نایافتنیه. اینا ویژگی و خصایصی که مولا علی علیه السلام در خطبه 198 در باره قرآن کریم در نهج البلاغه وارد کردن. خدای ما رو روز به روز با حقایق ناب قرآن بیش از پیش آشنا بگردان. خدای لحظه ما رو به خودون وامه گذار. خدای ما رو در شناخت فهم قرآن و فهم مبینان قرآن اهل البیت علیهم صلوات الله روز به روز معرفت ما رو به این حقایق ناب بیشتر کن، و عمل مخلصانه رو به این حقایق ناب به همه ما توفیقش رو کرامت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سبا فکندی همه سایه همارا. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. آه 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 آه